أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. در مسئله جهاد اونچه که لازم است صبر است که اون را بیان فرمود و یکی بینش درباره مرگ است که اون را هم بیان میکنه. درباره مرگ در جبهه عده‌ای که منکر حیات بعد از موتن مرگ را نابودی و زوال میتون داشتن و عده‌ای هم که معتقد به حیات بعد از مرگ بودن این مرگ را یک نحو محرومیت میتون داشتن. بنابراین از حضور در جنگ علیه کفر دریغ داشتن. میگفتن انسان که در جبهه میمیرد یا نابود میشود یا محروم میگردد. و قرآن کریم روی هر دو مطلب نظر مثبت داد، فرمود انسان با مرگ نابود نمی شود اولا و محروم نخواهد شد ثانیا، بلکه به حیات برتر و روزی بهتر می رسد. اونها که مرگ را نابودی می پنداشتن می گفتن ما با مرگ در زمین گم می شویم، خواه در مرگ در جبهه ها یا در مرگ در حال عادی. قرآن کریم روی این اصل فرمود به این که انسان وقتی میمیرد از یک نشعه به نشعه دیگر منتقل میشود. مرگ انتقال از نشعه به نشعه دیگر است، نه زوال. اونگاه فرمود اینها که از نشعه دنیا به نشعه دیگر منتقل میشوند دو قسمند، یا مؤمنند و انسان صالحند یا کافرند و انسان صالح. اونها که کافرن همین که مردن به عذاب میرسن، اونها که مؤمنن مخصوصا اونها که شهید میشون همین که رخت برمیبندن، انسان با مرگ نابود نمیشود اولا و محروم نخواهد شد ثانیا، بلکه به حیات برتر و روزی بهتر میرسد. اونها که مرگ را نابودی میپنداشتن می گفتن ما با مرگ در زمین گم می شویم، خواه در مرگ در جبهه ها یا در مرگ در حال عادی. قرآن کریم روی این اصل فرمود به این که انسان وقتی می میرد از یک نشعه به نشعه دیگر منتقل می شود. مرگ انتقال از نشعه به نشعه دیگر است، نه زوال. اونگاه فرمود اینها که از نشعه دنیا به نشعه دیگر منتقل می شوند دو قسمند، یا مؤمنند و انسان صالحند یا کافرند و انسان صالح. اونها که کافرند همین که مردن به عذاب میرسند، اونها که مؤمنند مخصوصا اونها که شهید میشوند همین که رخت برمیبندند به حیات برتر و روزی بهتر میرسند. قهرم بحث در سه مقام خلاصه میشود. مقام اول این که مرگ به معنای انتقال از نشعه به نشعه دیگر است، به معنای زوال و نابودی نیست. بحث ثانی و مقام ثانی آن است که اونها که بدندیش و کافرند همین که میمیرند وارد عذاب میشوند. بحث سوم آن است که اونها که مؤمنند مخصوصا شهدا همین که رخت برمیبندند وارد نشعه برتر و برخوردار از روزی بهتر خواهند بود. اما مقام اول و بحث اول را در سوره مبارکه سجده اینچنین بیان میکند. آیه ده به بعد سوره سجده این است: وقال و اعزا زلن نافر از اینا لفی خلق جدید بل هم به لقاء ربهم کافرون. فرمود اونها میگوین مرگ نابودی، انسان که میمیرد بدنش وارد خاک میشود و میپوسد و دیگر خبری بعد از موت نیست. موت عبارت از زلال فی الارض است، در زمین گم شدن هست، یعنی بدن می پوسد و ذرات بدن در زمین پراکنده می شود و دیگر اثری از حیات نیست. اعزا زلال فی الارض اینا لفی خلق جدید. اونگاه خدای سبحان می فرماید بین که بل هم به لقاء ربهم کافرون. در جواب اینها که مرگ را گم شدن در زمین می دانستن، خدای سبحان می فرماید که قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. فرمود در جواب اینها بگو مرگ زلالت و نابودی و گم شدن نیست، مرگ توفی، مرگ وفات است، فوت نیست. انسان که میمیرد وفات میکند، نه فوت، نه از بین برود. وفات آن است که تمام حقیقت او بدون اینکه چیزی بماند در اختیار فرشته مرگ قرار میگیرد. فرشته مرگ عزرائیل سلام الله علیه تمام حقیقت انسان را توفی می کند و این انتقال، انتقال مستوفاست. چیزی در زمین نمی ماند، چیزی در دنیا نمی ماند. نه اینکه انسان با مرگ رأساً از بین برود، این چنین نیست، و نه اینکه مقداری از انسان وارد نشئه آخرت بشود و مقداری از انسان در نشئه دنیا بماند، این طور نیست، بلکه تمام حقیقت انسان وارد نشئه برزخ می شود. انسان وفات می کند، متوفا می شود، یعنی انتقال او مستوفاست، چیزی فروگذار نمی شود. لذا در جواب این توهم که مرد زلالت فر ارزه به رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا دستور داد، فرمود قول یتوفاکم ملک الموت. شما نگوید اعزا زلال نافل ارز، نگوید ما با مردن گم می شویم. شما فوت ندارید، زلالت فر ارز ندارید، بلکه متوفا می شوید و اون فرشته‌ای که مسئول توفی شماست شما را متوفا می کند. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. عزرائیل سلام الله علیه که موکل به حال انسان هاست تمام حقیقت انسان را توفی می کند. پس چیزی از انسان نه از بین می رود و نه گم می شود. ثم الی ربکم ترجعون. در سوره مبارکه مؤمنون هم اصل حیات بعد از موت را تبیین می کند. می فرماید به این که آیه 99 به بعد سوره مؤمنون این است: حتی جا جا احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. فرمود مرد به سراغ اینها که آمد، میگن پروردگارا ما را به دنیا برگردون که کار صالح انجام بدیم. جوابش این است کلا انها کلمتون هو قائلها. این یه حرفیست که میگوید اما قائلش نیست. مگه چندین بار ما آزمودیم، به بیماری ها مبتلا شد و تسلیم گرفت، بعد از شفا گذشته را جبران کند و نکرد، در قبور مرده ها حضور پیدا کرد، وضع اونها را از دزدیک دید، تسلیم گرفت که گذشته ها را اصلاح کند و نکرد. علی ها همود کلا انها کلمتون هو قائلها. حرفی که میگوید این چه نیست که اگر برگردد بتواند عمل صالح انجام بده. اونگاه فرمود و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. اینا که میمیرن بعد از موت برزخی را در پیش دارن تا روز قیامت. برزخ یک نشئه بین دو عالم است، معلوم بشود از یک طرف دنیا، از طرف دیگر قیامت کبرا، از طرف جن این وسط حالت برزخی دارد. پس هیچ کسی بعد از دنیا نابود نمی شود، وارد نشئه میانه یعنی برزخ می شود تا روز قیامت. اگر برزخ یه امر عدمی بود که برزخ نمی بود. اگر دو شی بود، دو امر وجودی بود و وسط امر وجودی نبود که نمی گویند برزخ. برزخ اون متوسط بین شیئین است.
معلوم می شود هر انسان که می میرد از نشعه دنیا منتقل به نشعه دیگر می شود که از او احیانا به عنوان برزخ یاد می کنند. برزخ همون عالم قبر است، نه اینکه عالم قبر در قبال عالم برزخ باشد و چهار عالم در بین باشد، یکی دنیا، یکی قبر، یکی برزخ، یکی قیامت. عالم قبر و عالم برزخ یکی. وقتی که از امام علیه السلام سوال می کنند که برزخ از کی شروع می شود، می فهمد منزل قبر، یعنی همین که انسان وارد قبر می شود وارد برزخ می شود. اصولا عالم قبر همون عالم برزخ است، عالم برزخ همون عالم قبر است. پس هر انسانی بعد از موت زنده است تا به قیامت کبرا. این آیاتی که ناظره به مقام اول بحث است، به زمینه آیات دیگری که در صدد استقصای اونها نیست. اما مقام ثانی بحث که بداندیشان و کفار همین که مردن وارد عذاب می شوند، در جریان قوم نوح این چنین فرمود. سوره مبارکه نوح آیه 25 این است که مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. آیه 25 سوره نوح این است که در اثر خطیئات و تباهی ها قوم نوح غرق شدن و بعد از غرق وارد آتش شدن. با فا تعبیر فرمود نه با سمه. فمود اغرقو فا ادخلونا را، همین که غرق شدن از بین رفتن تو همون آب وارد آتش شدن. اون آتش برزخ درون آب هم هست. کفاری که در دریا غرق می شوند یا طعمه سیل می شوند، همین که مردن وارد حفرت من حفر نیران می شوند. اون آتش برزخی درون دریا هم هست. آتش دنیایی نیست که با آب نسازد شد. آتش قیامت و آتش برزخ در درون دریا هم هست. با فا تعبیر کرد فمود اغرقو فادخلوا نارا، این چه نیست که بعدها وارد نار شده باشند. پس معلوم می شود بداندیشان، کفار، منافقان نه تنها بعد از مرگ زنده هم، بلکه همین که مردن وارد اون جهنم برزخی خواهند شد. درباره آل فرعون هم مشابه این آمده است. در سوره مبارکه غافر در آیه 46 این چه آمد که فرمود النارو یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه اکثروا آل فرعون اشد العذاب. یعنی آل فرعون که رخت بربستن و مردن، بامداد و شامگاه آتش را بر اونها عرضه می کنه. وقتی قیامت قیام کرد دستور می رسد که اینها را وارد آتش کنید. معلوم می شود اینها بعد از موت در برزخ زندن اولا و معذبا ثانیا، و همون نار قیامت کبرا را به اینها نشان می دهد که اینها در حد رؤیت اون نار عذاب می‌بینند و هم حرارتش و هم سخت و سوزش در اونها فل جمله اثر می‌گذارد و به عذاب شدید هم مبتلایند. منتها وقتی قیامت قیام می‌کند اینها را به اشد العذاب مبتلا می‌کند. لذا فرمود النار یعرضون علیها، این آل فرعون را صبح و شام جلوی این آتش میارن، اونها را بر آتش عرضه می کنن، اونها را بر آتش عرضه می کنن، نه آتش را بر اونها. غدوون و عشیا، که این غدوون و عشیا شاهد برزخ است که در قیامت کبرا بامداد و شامگاه راه ندارد. اونگاه فرمود به یوم تقوم و ساعتو ادخل و آل فرعون اشد العذاب، در قیامت دستور می رسد که اینها را از عذاب شدید به عذاب اشد منتقل کنید. معلوم می شود کفار و منافقین نه تنها بعد از مرگ زنده هم، بلکه به عذاب شدید هم مبتلا هستند. سایر آیات هم این معنا را تایید می‌کند. اما مقام ثالث بحث که مؤمنین بعد از ارتحال از نشئه دنیا هم زنده و هم از حیات طوبی و رزق حسن برخوردارند، جریان شهدا که محل بحث است مطرح می شود. در همین آیه محل بحث، یعنی آیه 154 سوره بقره که محل بحث است فرمود ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. شما شهادت را زوار و نابودی نپندارید، نگوید اینها میروند نابود میشوند، بلکه اینها زنده اند. نسبت به مؤمنینی که اصل حیات بعد از مرگ را قبول دارند، منتها شهادت را باعث محرومیت میدانند، میگن این جوان باید زندگی تشکیل بدهد و نباید ناکام بشود. در باره این توهم آیات دیگری هست که میفرماید انسان که شهید میشود از زندگی برتر و روزی بهتر برخوردار است، محروم نخواهد شد. اما نسبت به اینها که دیدشون آن است که مرگ نابودی و انسان که میمیرد یا در جبهه شهید میشود نابود میشود، خدای سبحان فرمود نه، در باره اینها نگوی اینها مردن، مثل فکر جاهلی در شما زنده نشود که بگویید انسان با مردن نابود میشود. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اما اینکه اینها نه تنها زنده اند بلکه متنعمند و نه محروم، اون آیه معروف سوره آل عمران دلالت کافی دارد. آیه 169 سوره آل عمران این است: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. که این ناظر به دو مطلب است، یکی رد توهم زوال، یکی رد توهم محرومیت. اونا که فکر میکردن انسان که میمیرد نابود میشود، فرمود شما شهدا را اموات ندانید، احیاء. اونها که فکر میکنن کسانی که شهید میشوند چون هنوز زندگی تشکیل ندادن، زن و فرزندی پیدا نکردن، خانه پیدا نکردن، لباس خوبی در بر نکردن، به نعمتی نرسیدن، به اینها میفرماد شما خیال نکنید نه که شهید میشوند محروم میشوند، شما که مونده اید محرومی، اونها که رفتن متنعم و برخوردارن، روزی خوب مال اونها، خوشحالم هستن، هرگز نگران نیستن، شما برای خودتون نگران باشید، وگرنه اونها همیشه مسرور و فرح و خوشحالن. به هر دو مطلب اشاره کرد، هم کفار حجازن که میگفتن به این که اینها میرن خودشون رو برای هدف پیغمبرشون و رهبرشون از بین ببرن، و هم منافقین داخلی و ضعیف الایمان های داخلی هستند، ضعیف الایمان اهل ایمان هستند. حالا آیات قبل سوره آل عمران که بخوانیم مشخص میشود که این حرف را چه گروهی گفتن. همون تحسبن نه هم شامل منافقین میشود هم شامل ضعیف الایمان. حالا آیات قبل رو بخواست خدا میخونیم تا روشن بشود که سیاق بر چه امر دلالت کند. فرمود ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء. این ناظر به رد توهم اول. این ربهم یرزقونه فرحین به ما آتاهم الله من فضله. این ناظر به دفع توهم دوم. این که می گفتن شهدا محروم می شوند، فرمود نه، شهدا محروم نخواهن شد، خوشحالن و عند الله از روزی خاص برخوردارن. گاهی می فرمود خدای سبحان به اینها رزق حسن می دهد، مثل اون که در سوره حج آمده. در سوره حج آیه 58 این چه این است که والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا. گاهی انسان هجرتی به سمت حق دارد، یا در میدان جنگ شربت شهادت می نوشد، یا تو راه تصادف می کند بالاخره رفته که دین خدا را یاری کند، یا کسی از شهر و دیارش هجرت علمی دارد، حرکت کرده بیاد حوزه علمیه که علوم الهی را لله فرا بگیرد و لله عمل کند و لله به دیگران منتقل کند. این هجرت الالله است. اگر کسی هجرت کرد یا جهاد داشت، شهید شد یا مرد، در هر دو حال هم زنده است و هم از رزق حسن برخوردار است. رضا فرمود والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا. حالا اگر کسی رفت در جبهه و قبل از عملیات مریض شد و مرد، این با انسانی که پشت جبهه هست یقینا یک تان نیست. حالا اونجا یه حادثه دیگر پیش آمد و مرد، ولو به حسب ظاهر شربت شهادت ننوشید، اما حکم همون شهید را دارد. فبا کسی که هجرت کرد به سوی خدا، حالا یا کشته شد یا مرد، این رزق حسن دارد. والذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا. این هر دو امر را در بر دارد، هم توهم زوال و نابودی را دفع می‌کند که مرگ نابودی نیست، و هم توهم محرومیت را دفع می‌کند که شهدا و مهاجرین فی سبیل الله محروم نخواهند بود، رزق حسن دارند. مگر انسان عادی نه برای این میاندیشد که بالاخره یه خانه‌ای می‌خواهد، یه زندگی می‌خواهد، یک لذتی می‌خواهد. همه این لذایز هست به نحو احسن و اضافه به چیزهایی که در دنیا نمونه اونها نون. فمود لیرزقنهم الله رزقا حسنا و ان الله له خیر الرازقین. شما بارها ملاحظه فرمودید که خدای سبحان وقتی سخن از نعمتهای مادی به میون می آورد، ضمناً هشدار می دهد که شما اگر سرگرم نعم مادی بودید با مادونتون یکسانی. یعنی ما این نعم مادی را تنها برای شما خلق نکردیم، ما بارون نفرستادیم که شما فقط از درخت ها و از میوه های باغ استفاده کنید. ما بارون فرستادیم، آفتاب را تابون کردیم، زمین را حاصل خیز کردیم که درخت ها ثمر بدهد، تا یه قدری شما استفاده کنید، یه قدری این دامتون. متاعا لکم و لانعامکم. این متاعا لکم و لانعامکم یه هشداری، یا آیات دیگری که فرمود با یه قدری بارون فرستادیم، یه قدری زمین ظرف خیز کردیم که میوه نصیبتون بشه، کلو ورعو انعامکم، یه قدری خودتون بخورید، یه قدری به دامهاتون بدید. این که فرمود یه قدری مال شما، یه قدری مال دام شما، یک تأدیب محترمانه است. یعنی خیلی سرگرم این نباشید، این یه چیز مشترکی، یه مقدار مال شما، یه مقدار مال گوسفند، یه مقدار مال شما، یه مقدار مال گاو. این تعبیر یک تأدیب محترمانه است. و اما وقتی نوبت به شهدا و صدیقین اینها میرسد، شما در رزق حسن دارن. اینطور نیست که دیگران در اون رزق و در اون روزی ها سهیم باشن، که نعم دنیایی را که میشمارد ضمناً گزارش میدهد که ارزش این نعم تا چه حد است. اما نعم معنوی و اخروی را که میشمارد دیگر سخن از این هشدارهای ضمنی نیست. فمود لیرزقنهم الله رزقا حسنا و ان الله لهو خیر الرازقین لیدخرنهم مدخرا یردونه و ان الله لعلیم حلیم. جایگاه خوب به اینها میدهد که اینها راضی باشند. پس هیچ کسی توهم نکند و افسوس نخورد، نگوید این جوان ناکام شد و محروم شد. خب اگر واقع به این نظام معتقد است و به این مسائل اسلامی معتقد است، باید درباره خودش اظهار تأسف کند، وگرنه اون چه رزق حسن دارد و جایگاه خداپسندانه را به او میدهند که محروم نه. حالا این حرف از آن چیست؟ کیا این حرف زدن؟ در سوره مبارکه آل عمران که بسیاری از این مسائل جنگ و جبهه و پشت جبهه و حضور جبهه و اعزام نیرو و بازداشتن از جبهه و همه و همه صحنه‌ها را در همین سوره آل عمران و مقدارش در سوره نساء نقل بکند، مشخص می شود که منطقه دید این ضعیف الایمان ها در سرزمین چقدر بود. نه، آیه اختصاص ندارد. تو اون بحث مقام اول ثابت شد که هر انسانی زنده است، خصوصیتش مال شهداست نه اصل حیات. مقام اول بحث این بود که هر انسانی که میمیرد وارد نشعه دیگر میشود و زوال اصلا راه ندارد. همون اونها که گفتن مرگ نابودی، قرآن میفرماید خیال نکنید اینا میمیرند بل زندن. اونا که ضعیف الایمانند و حیات بعد از مرگ را قبول دارند، منتها میگویند این جوانی که شهید شد محروم شد، ناکام شد. قرآن این را نفی میکند که نه، ناکام نشد، بلکه حیات توبا دارد، رزق حسن دارد و خوشحالم هست. علی حالین شهید گذشته از این که زنده است، از نعمت خاص هم برخوردار است. و اگر کسی مؤمن بود و در راه خدای سبحان قدم برداشت، بعد از حیات رحمتی دارد. و اگر کافر بود، همونطور که در مقام ثانی بحث روشن شد، به عذاب علیم گرفتار می شود. در سوره آل عمران و در سوره نساء افرادی که منافقانه با مسئله جنگ برخورد میکردن یاد با ایمان ضعیف برخورد میکردن، گزارش های اونها در این دو سوره آمده. عده‌ای وقتی که نیروها عازم جبهه میشدن، اینا سعی میکردن به یوبت تعن تبتعه کنن، یعنی بگن حالا موقع درس هست نرید، یا حالا موقع کشاورزی تونه نرید. تبتعه یعنی ایجاد بوت و کندی کردن. فرمود یه عده در صدرستان بودن که یوبت تعن گفتن حالا تو این ماه نرید ماه دیگه برید، یا امسال نرید سال دیگه برید. این در هنگام اعزام نیرو. اگر نیروها می رفتن و آسیب می دیدن، می گفتن خدا بر ما منت گذاشت که ما نرفتیم، خوب شد که ما نرفتیم. خواه شهید می شدن، خواه اسیر می شدن، خواه مصدوم جنگ می شدن، در این حالات می گفتن خوب شد که ما نرفتیم. و اگر ساتحانه بر می گشتن غنیمت می گرفتن، می گفتن یا لیتنا کن نامعکم فنفوز فوزن عظیما. این یا لیتنا کن نامعکم فنفوز فوزن عظیما حرف منافقین است در همین آیات سوره آل عمران و سوره نساء. فرمود وقتی که حد نصیبشون می شد غنیمت می آوردن، گویا اصلا این کشور جنگی نبود و اعزام نیرو هم نبود، و مثل این که اصلا قبلا شما را نمی شناختن که علم تکن بینکم و بینهم مودتون، گویا اصلا قبلا شما را نمی شناختن، قبلا نمی دیدن که شما دارید جبهه میرید. حالا که فاتحانه برگشتید با غنیمت آمدید، میگن یا لیتنا کن نامعکم. خب ما اگر واقع بخوایم ببینیم این زیارت وارثی که میخوانیم، این زیارت عاشورا که میخوانیم، روی ایمان خالص است انشاءالله، یا خدای ناکرده روی نفاق است، یا معاذ الله روی اون ایمان ضعیف است، باید خودمون رو بسنجیم. فرمود اینا اگر کسی شهید میشد یا اسیر میشد یا جانباز بود مصدوم میشد، میگفتن که قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا، خدا بر ما منت گذاشته، نعمتی نصیب ما کرد، خوب شد که ما نرفت. و اگر فضلی نصیب رزمنده ها می شود، غنیمتی می آوردن، چه علم تکن بینکم و بینه و مودتون، مثل این که اصلا شما را قبلا نمی شناختن، انگار می گفتن یاله تنا کن نامه. این پرده ها را قرآن کنار زد. تمام اینجور نیندیشید. شما ایمانتون را با معرفت تصحیح کنید. شما قبل از اینکه مسئله ایمان و مسئله جنگ و مسئله جبهه را حل کنید، بیاید رو این جهان بینی درست بیندیشید که واقعا انسان که شهید می شود نابود می شود، یا انسان که شهید می شود محروم می شود، یا همه زندگی رو دارد و بهتر و برتر. اگر جوانی در دنیا بماند، غیر از آن است که در شرایط کنونی به زحمت یک خانه تهیه کند، یک زندگی تهیه کند، یک همسر تهیه کند، غیر از این چیز دیگر نیست. همون همه اینها به احسن وضع برای او حاصل است. چی کم شده؟ انسان که شهید می شود از چی محروم شده؟ فرمود قبل از اینکه شما به جنگ به جبهه بروید، رو این مسائل اعتقادی سنبت درست بیندشید، بعد وارد بشوید، بعد وقت مسئله برای شما حل است. اونگاه معلوم می شود که معتقد خواهید بود که حیف آدم خوبه که تو دنیا بمونه، اون وقت دینتون عوض می شود. این که در خطبه حمام نهج البلاغه اسلمی سلام الله علیه است که فرمود اگر دستور خدا نبود، اگر قضا و قدر نبود، اونا حاضر نبودن یه لحظه تو این لجنزار بمونن، چون عالم از این پستر نیست. شما اگر بخواید عالم رو سرشماری بکنید، دیگه از عالم دنیا پستر که نیست، از اینجا پایین تر بریم میشه آدم دیگه، جای آلوده تر از این عالم نیست. فرمود لولا الاجال التي كتب الله عليهم لاستقرت ارواحهم في اجسادهم طرف دقائق. پس عالمی از این پستر و فرومایی تر نید. اگر برامون حل شد که مرگ حیات ابد است و زندگی برتر، نگرانی نداریم. اونگاه دید عوض می شود. این که می بینید حتی همید در شب 19 هم اونجور بی تبرانه هی بالا میاد، هی پایین میره، هی مراجعات میکنه، هی آسمان نگاه میکنه، میگه والله امشب همون شب است، نه من دروغ میگم، نه گزارش دروغ به من دادن، خوشحال است، مثل این که دوستی الان میخواد به سراغش بیاد، همینه. اون وقت دید عوض میشد، میگید حیف آدمی که تو دنیا بمونه و حیف آدمی که در این عرض ابنا گیر کنه، وقت دید عوض میشه. این آیات را در سوره مبارکه آل عمران که بررسی میکنید، ببینید حرف کیاست. آیه قبلش اینه که آیه 167 سوره آل عمران این است که وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو اسمعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم بل لو أعلموا بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم فقعدوا لو أتاؤنا ما قتلوا قل تدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين فهود به این که منافقین میگن اگر واقعا یه جنگی باشد یه جنگ حقی باشد یه جنگ لازمی باشد ما حضور پیدا میکنیم مثل این که این جنگ جنگ حق نیست منافق بالاخره دو چهره دارد درونش کفر است و بیرونش ایمان در روز خطر چون اصل درون است انسان درونگرا خواهد بود به بیرون که بهانه میدهد ازا فهمود در روز خطر هم للکفر اقرب و من هم یوم ازن بالایمان این چه نیست که درون و بیرون عقل هم باشن که درون اصل است بیرون فرق خب در روز خطر انسان کار به درون واگذار میکنن رضا فهمد روز جنگ اینا به درونشون مائل تر از بیرونن در حال عادی بیرونشون حفظ میکنن اون ایمان منافقانش حفظ میکنن ولی در حال خطر البته هم للکفر یوم ازن اقرب من هم به ایمان بعد میگوین به این که حرف منافقین این است میگوین که اینا که رفتن جبهه اگه حرف ما رو گوش میدادن خب همینجا میموندن که اسیر نمیشدن جنباز نمیشدن کشته نمیشدن خب بخواستن نرن یقولون دفاه مالی سفی قلوب هم بلا اعلم و مایستمون الذین قالوا لاخوان هم و قعدو خودشون نشستن به هم فکرانشون اینکه میگفتن که لو اتا اونا یعنی این نیروهای اعزامی اگر حرف ما رو گوش میدادن ما قتلو کشته نمیشدن اونگاه خدای سبحان بر رسولش دستور داد فرمود حالا که شما پشت جبهید نمیرید اگه تونستید جلوی مرگ خودتون رو بگیرید معادل همین مرگایی که در جبهه هاست در پشت جبهه هم روزانه هست هم جوان میمیرد هم پیر این طور نیست که الهی کسی نرفت بماند که همون تدرعو ان انفسکم الموت ان کنتم صادقین شما گفتی اگر کسی جبهه نره میمونه خب شما اگر راست میگید بمونید مرگ را از خودتون ترک کنید در کنید دفت کنید شما نمیرید در حالی که شما مثل اونا میمیرید تدرعو ان انفسکم الموت ان کنتم صادقین باز در همین سوره آل عمران آیه 156 این است فرمود بین که یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم و الله یحیی و یمیت و الله بما تعملون بصیر ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرتم من الله و رحمت خیر لما یجمعون آیه بعدش هم همین است ولئن متتم او قتلتم لالی الله تحشرون اینا که میگن نروید برای اینکه از بین نروید نمیدانن که انسان با مرگ محشور الی الله میشود والحمد لله رب العالمین.